امروز پنجشنبه چهارم مرداد ماه 1397 در کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی همراه هستیم با آقای شیرکوه حسنپور، زندانی سیاسی سابق. آقای حسنپور در سال 91 به اتهام عضویت و همکاری در گروه‌های ماند جمهوری اسلامی و همینطور اقدام علیه امنیت ملی به 7 سال حبس تعزیری محکوم شدند و در دادگاه تجدید نظر 7 سال حبسشون به 5 سال کاهش پیدا کرد. در مهر ماه 92 به زندان رفتند و مرداد 95 با آزادی مشروط پس از گذراندن بیشتر از 1/2 حبسشون از زندان آزاد شدند. آقای حسنپور مهر ماه 96 به دلیل فشارهایی که بهشون وارد شد از کشور خارج میشن.
خدمت عرض میکنم، من با توجه به اینکه محل کارمون یه جوری بود که مجهز به سیستمای دوربین مدار بسته بود و یه زدم محل کار مراجعه کننده زیاد داشت جایگاه سی‌ان‌جی، من تو رومی جایگاه سی‌ان‌جی کار میکردم، از طریق مسئول تو جایگاه سی‌ان‌جی با خبر شدم که مثلا نصب مجدد و راه‌اندازی شبکه سیستمای مدار بسته جایگاه به دلیل به صداش کنترل شدید شیفت من بوده. خب این از این شیفت های من کلن نیروی انتظامی شب ها می اومد سر می زد کنترل می کرد، روزا کلانتری می اومد یا خود اداره اطلاعات عمومی سر می زد یا چه می دونم اطلاعات سپاه می اومد کنترل می کرد شیفت های من رو. جدا از اون به صورت نامحسوس از طرف یکی از دوستان تو دفتر مرکزی همون شرکت مطلع شدم که شدیدن دارم کنترل می شم. خب اون دوست عزیز از من خواست که اسمی ازش نبرم هیچ جایی، ولی به صورت نامحسوس اینو بهم بسا گوشزد کرد که مواظب به عملکرد و گزارش و رفت آمد خودم باشم، در صورتی که من بعد آزادیم یا خونه بودم یا محل کارم، هیچ تردیدی دیگه غیر از این حتی خود شهرستان آبادم نداشتم. مجلس ختمی پیش می اومد، شب میرفتم صبح برمیگشتم. عروسی هم تو مدت یک سال خورده بعد آزادیم از زندان تو شهرستان نه تو ارومیه هیچ جایی نرفتم. به دلیل برگزاری رفراندوم کردستان عراقم که اینا احساس میکردن من امکان داره توش نقش داشته باشم تو کردستان ایران یا فراخانی بدم یا شرکت بکنم، یه چند بار احضار شدم، تحت بازجویی شدید بودم، تحت فشار عصبی بودم، تماسایی که به خانومم گرفته میشد طلاق بگیر نمیدونم اینجوریه الاس فلان سبای از اینم، با وقت همه این فشار و تحملی که کردم ضبط گواهینامم و عدم اجازه رانندگی داخل کشور دیگه ناچار شدم دست کشور خارج بشم. بازم خود مسئولین وزارت اطلاعات تو شهرستان ماباچی تو خود به اصطلاح ارومیه کنادها رو شدیداً اذیت دارن، اذیت میکنن، کنترل میکنن، صدا میکنن، بازجویی میکنن. یعنی تا الان واقعیتشو بگم در این که برای اونا مشکلات پیش نیاد من هیچ جایی نه مصاحبه انجام دادم نه صحبتی کردم.
یعنی بعد از خروج از کشور خانواده شما همچنان تحت فشار قرار میگرفت؟
خانواده پدر خانم هم بود، دو بار مراجعه کردن، یه بار تفتیش کردن، دنبال یه سری مدارک بودن، دنبال یه سری هارد بودن که نتونستن پیدا بکنن، دو بار تفتیش، یه بار تفتیش کردن، یه بار تردید کردن، یه بار اخوی مو صدا کردن، یه بار عمو مو صدا کردن، 4 ساعت نگه داشتن عموم که قند داره، چربی داره، یکی دو تا سرطان داره، 4 بار 4 ساعت نگهش داشتن، بازجویی کردن، دنبال شماره تلفن و آدرس من داخل خاک ترکیه بودن.
درسته.
این 4 مرحله.
شما دوره محکومیتت رو اگر که اشتباه نکنم در بند 12 زندان مرکزی ارومیه بودید، درسته؟
بله.
میخواستم از اگر بشه که یه صحبتی داشته باشیم راجع به زمانی که در دوره محکومیت خودت رو میگذروندی و از نحوه اعدامهایی که در اون زمان صورت میگرفت، اگر که اطلاعی داری میخواستم در این زمینه با همون یه صحبتی بکنید.
خدمت شما عرض بکنم زندان ارومیه دیگه میتونم بگم یکی از امنیترین زندان هایی که به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی هستش، تحت تدابیر شدید امنیتی، خود وزارت اطلاعات داخل خود زندان دفتر داره و همه چیز رو داخل خود اون نماینده وزارت اطلاعات تو خود زندان ارومیه کنترل میکنه، بازجویی میکنه، شخصا برای بازجویی صدا میکنه به دفتر خودش. سبای از همه اینا اعدامای زندان ارومیه دو یعنی به اصطلاح دو نوعه، یکی شامل جرائم سیاسی و امنیتی میشه، یکی شامل جرائم عمومی چه قتل و چه به اصطلاح مواد مخدر باشه. خدمت عرض بکنم پون سی ماهی که من داخل زندان ارومیه زندان کشیدم بال شاهد بالغ بر 500 نفر اعدام بودم که شامل قصاص و جرائم مواد مخدر بوده، سبای از اونم شامل 6 یا 7 نفر از دوستان و همراهان جرایم سیاسی و امنیتی بودم که اعدام شدن.
یعنی شما خودت شاهد زنده هستی بر اعدام خیلی از دوستان و نزدیکان و همینجور همبندیان خودتون؟
مثلا شاید شما بگم تخت بغلی من شب تا ساعت 3 نصف شب با هم فیلم نگاه کردیم، تلویزیون نگاه کردیم تا ساعت 3 نصف شب. آقای اسمی برم، آقای علی جلیلی، اصالتا نقدی بودن، با مثل منم کرد زبان صحبت میکردن، با کردی صحبت میکردن، اصالتا ترک بودن. به جرم مواد مخدری آقای 60 ساله بازنشسته بهداشت درمان نقده به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تا ساعت 3 نصف شب فیلم نگاه کردیم، 7 بردنش اعدام کردم. 7 صبح، یعنی 4 ساعت بعدش. یه نفر و دو نفر و سه نفر، 4 نفر نیست. آقای لطیف محمدی رو بعد 16 سال اومدن اعدامش کردن تو هفته اول ماه محرم سال 93. یعنی اسمی برم، تاریخ‌های دقیق میگم که چه شما، چه شما دو آقا داریوش عزیز، چه دوستانی که زاد میشن یا چه مجامع بین‌المللی یا سازمان‌های حقوق بشری بدونن که واقعا تو زندان ارومیه چه خبره، چی داره میگذره.
درسته. میخواستم یه اشاره بکنم به سه زندانی سیاسی کردی که محکوم شدن به اعدام، آقای رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی. در مورد اینها چه صحبتی دارید با ما بکنین؟
من شما عرض بکنم من تا الان افتخار اینو نداشتم که واقعا از نزدیک در خدمت دوستانی که تشون رو برد باشم، ولی اینو میتونم بگم زمانی که ما در داخل زندان ارومیه تو بند 12 داخل اعتصاب بودیم، آقا رامین حسین پناهی با نصب یک به اسم پارچه که ما جوانان قورچای از اعتصاب کنندگان زندان ارومیه حمایت میکنیم ازمون حمایت کرد، پشتیبانی کرد، خیلی تراکت های دیگر و کارس های دیگر داخل خود سهندج و شهرهای دوربرش پخش کردن. هرچند که من از این مطالب تا زمان آزادیم اومدم تو خاک ترکیه مطلع نبودم، اصلا یکی از دوستانی که تو نروژ هم عکس ها به دستم رسید، هم تراکت هایی که آقا رامین پخش کرده بود به دستم رسید. من این مواردی که آقا رامین اون موقع زحمت کشید از همون حمایت کرده تو خاک ترکیه با خبر شدم، آگاه شدم. با توجه به وضعیتش هم که میدونم وضعیتی که هست که ما شاهد 7 نفر از بسیار دوستانمون بعد اعتصاب اومدن اعدام شدن، نحوه های اعدامشون، چجوری صداشون کردن، چجوری بردن برای اعدام، یعنی تنها کاری که میتونستم صحبت بکنم یا تذکر بدم به هر چیزی، به هر دوستانی، به هر سازمان حقوق بشری، به هر بسیار گروهی NGO باشه، نحوه صدا کردن و به اصطلاح اعدام آقا رامین و امکان داره چجوری باشه چجوری نباشه، اینا رو میتونم بگم، یعنی صحبت بکنم در موردش.
به چه شکلی میتونه باشه این نحوه اعدام هایی که میگید؟ ممکنه به چه ترفندهایی متوسل بشن یا از چه شیوه هایی حاکمیت و جمهوری اسلامی یا قوه قضاییه به چه شیوه هایی ممکنه متوسل بشه؟ چون که همونجور که اطلاع دارید چند باری به اصطلاح آقای رامین حسین پناهی تا پای اعدام پیش رفت، یک بار او رو به انفرادی انتقال دادن و بعد باز برش گردوندن به بند عمومی و الان هم که به بند دیگه اون رو منتقل کردن و در خبرها ما داریم که تلاش داشتن ایشون رو به زندان رجای شهر منتقل بکنن. اما فکر می‌کنید به چه شیوه‌هایی ممکنه متوسل بشه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه برای اینکه بخواد یه همچین افرادی رو که ارگان‌های حقوق بشری هم راجبشون بسیار صحبت کردن و تلاش‌های زیادی صورت گرفته، ممکنه که به چه نحوه‌ای اعدام بکنن؟
من شما عرض میکنم اولین کار و ساده ترین کاری که نظام، یعنی نظام نمیتونم بگم چون ما به مشروعیت نمیشناسیم حکومت برابرمون، رژیم جمهوری اسلامی، اولین کار ساده که میخواد بیاد بکنه اعمال نفوذ میکنه که شخص سیاسی رو به حساب بندی بی بند و بار بفرسته که بتونه اونجا یا مسمومش بکنه یا معتادش بکنه یا یه بلای سرش بیاره که مثلا بگن خودکشی کرده یا کشته شده یا مثلا یه قرص سیانور بهش دادن تو غذاش مسموم شده. اولین راهی که پیش میگیره اینه، ساده ترین راهش اینه، دماکان که الان خود آقا رامین فکر کنم تو این وضعیت باشه، یعنی تو این مرحله باشه. این پس یک مرحله است. مرحله دومش میاد یه تب و تاب سوری رو رامین دازه، خب یکی دوبار صدا میکنه به حساب میبره سلول انفرادی، تب و تابی رو ایجاد میکنه، جامعه رو باهاش میسنجه، خب که ببینه اگه این شخص اعدام بشه عملکرد جامعه در برابر اعدام این شخص چی خواهد بود، چه واکنش هایی تو جامعه بین المللی انجام میشه، خب آیا مشکلاتی در مورد مسائل حقوقی برای تو سطح اروپا دنیا براش ایجاد میشه یا نمیشه، کماکان که این مرحله هم در مورد آقا رامین ایجاد کردن. خب معمولا علنم بعد این تب و تاب یا التهاب میاد، یه سکوت، یه فاصله سکوت یا یه مدت زمانی رو بدون هیچ عمل کردی میگذرونه، یعنی اون تب و تاب جامعه رو کامل میخوابونه که اگه احتمالا فردا پس فردای مثلا اومدن اعدامش هم کردن دیگه جامعه بین المللی آسی شده باشه از اینکه اینقدر بگن مثلا آقا رامین، اینقدر بگن مثلا شیرکوی، اینقدر بگن مثلا آقا داریوش، یعنی از اون تب و تاب کاملا میندازه. این فاصله زمانی هم تا اونجایی که این دوستان ما که باهاشون مواجه بودیم خود زندان ارومیه فاصله 2 تا 3 ساله، یعنی هر زندانی سیاسی رو محکوم به اعدام فاصله 2 تا 3 سال میانگینش نگه داشته. اون تب و تاب و التهاب جامعه رو اومده انداخته پایین. خب این مرحله دومشه. مرحله سومش چیکار میکنه؟ خب در مرحله اول میاد خود زندانی رو منتقل میکنه به زندان دیگه خارج از همون استان معمولا، خب که دوباره باز بی سر و صدا بتونه همکارش انجام بده. همین که اگه سر صدایی به پا شد بگن آقا مثلا مشخص نیست کجاست، معلوم نیست کجاست، دست هیچ کسی نیست، هیچ سازمان این مسئله رو گردن نیست، سازمان به صلاح اطلاعاتی داخل رژیم اینو به عهده نمیگیره، یعنی این توپ فوتبال پاس میکنن به هم دیگه. این مرحله هم که گذرش میاد بدون سر صدا، بدون اینکه به حتی به وکیلش هم به صلاح چیز بکنه اطلاع بده، خب اعدام میکنه، یه مدت زمان دیگه هم روش میگذره، بعد مثلا به اعدامش میبینی یکی دو ماه گذشته زنگ میزنه به خانواده مثلا توت فلان تاریخ اعدام شده. این یه مرحلهش، مرحله سومش، تو گزینه سومش. مرحله بعدش هم اینکه بی سر و صدا میبینی صبح برپاش زده شده از طریق به اصطلاح اتاق پیجش میکنن، اتاق فرمان پیجش میکنن که مثلا زندانی رامین حسین پنه به اتاق فرمان مراجعه بکنه، ملاقات با وکیل داره، یه برگه داره، بی سر و صدا تو روال عادی زندان در رفت آمد هست، به افسر نگهبان ها هستن، بهداری بازه، باشگاه بازه، رفت آمد هست، بی سر و صدا صداش میکنن همونجا، میگن برو افسر نگهبان، افسر نگهبان یک دستمند میزنیم برای سلول انفرادی منتقلش کنن برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی این که به صدا هیچ عملکردی گزارش نشه به خارج زندان درج نکنه. در خوشبینانه ترین حالاتش هم اینه که معمولا تا اونجایی که ما بودیم شاهد بودیم 30 دقیقه قبل همه این اتفاقات تلفن های کل زندان قطع میشه، یعنی برای ما داخل زندان ارومیه اینجوری بود، یعنی تلفن که قطع میشد مشخص بود برای بند سیاسی، برای جرم سیاسی امنیتیه، یه برنامه ای هست، یه پروسه ای هست، یا مثلا میخوان بیان به حساب تفتیش بکنن، بازرسی بکنن، اذیت بکنن، یا یه زندان سیاسی رو دارن میبرن به حساب بازداشتگاه اداره اطلاعات داخل زندان مثلا بازجوییش بکنن. کماکانی هم که در مورد خود آقا رامین متاسفانه باید بگم، یعنی در خوشبینانه ترین حالتش، در خوشبینانه ترین، چون بودم دوستان این چنینی هم مثلا الان نمیدونم یکشون آزاد شده یا نه داخل زندان ارومیه، تا اونجایی که تداشم با حکمش تموم شده، خود دیوان عالی کشور با توجه به این که تو خود قم هم هست تایید کرده حکمشو، یعنی در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگیم، باید بگیم که متاسفیم. بودن دوستانی هم داخل خود زندان ارومیه که مثلا نوشته با توجه به آیه فلانی فلانی از سوره فلانی قرآن و استحاد به فلان فلان آخوند و به فلان فلان چیز به این قطع حکم مثلا مفسد فی الارض و اعدام، در صورت یعنی جوری بگم وقتی که این شرایط داخل خود دادنامه شخص میاد و خود قوم هم اینو صادر میکنه دیگه هیچ برو برگری اعدامش میکنه. میتونم بگم مثلا در خوشبینانه‌ترین حالتی بخشی که مثلا شهید بهروز آلخانی رو میان 18 ماه تو سلول انفرادی نگهش میدارن تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی، روحی و روانی، 18 ماه تو سلول انفرادی، یعنی چیزی نیست که مثلا کسی بتونه طاقتشو بیاره. بی سر و صدا پیجش کردن اتاق فرمان، بیا برگه داره، برگه داشت، هم خیلی راحت گفتن اتاق فرمان پیج کرده دیگه، نیم ساعت بعدش گفتم بابا چیز به روز رو منتقل کردن انفرادی، حکمش اومده، یعنی فوری که این مدبچه سیاسی فهمیدن تا خواستم برم بیرون دنبالش دیگه کلن همه جا رو بستن، قرار کردن تلفن ها قطع شد برای اینکه بیرون خبر داده نشه. کماکان 2 روزم بعد اعدامش تعلیق اعدامش از طریق دیوان عالی کشور به دست خانوادش رسید، یعنی از طریق نفوذ اداره اطلاعات بر دادگاه استان شهید بهروز آلخانی اعدام شد.
آقای حسن‌پور شما چه پیشنهادی دارید یا چه راهکارهای دیگه دارید جدای از تمام این فعالیت‌هایی که داره صورت می‌گیره؟ برادرشون آقای امجد حسین پناهی هست داره فعالیت می‌کنه و خیلی از سازمان‌ها و ارگان‌های حقوق بشری هستن که دارن در این زمینه لغو اعدام تلاش می‌کنن. شما چه راهکاری رو پیشنهاد می‌تونید بکنید به عنوان کسی که تو این زمینه تجربیاتی رو داشته؟
والا حقیقتا من اولا با بازم معذرت میخوام، یعنی هم معذرت میخوام، متاسفم از اینکه این واقعا اینقدر زود دارم حرفامو میزنم، چون یعنی باور کنید هیچ کسی نمیتونه این حس و حال رو داشته باشه. تو اون لحظه ای که ما سر صبحونه بودیم، داشتیم صبحونه میخوردیم، اومدن 6-5 تا از دوستان رو بردن برای اعدام، شهید علی ابشاری اسم میبرم، لقمه عمر داخل دهنش بود که صداش کردن، گفتن حکمت اومده باید بیای بری بدون سر صدا. کل زندان رو قرار کرده بودن، کل زندان یگان ویژه بود. یکی از بچه ها برگشت گفت علی نرو، حکمته. تو همون حالتی که لقمه دهنش بود و لباس محلی هم تنش بود، برگشت گفت حکمم که حکممه، برنگشتم حلالم کنین، خدافظ. یعنی شما جای خودت جای من بذار، 5 از دوستات اینجوری بیان جلوی چشمت ازت خداحافظی بکنن، برن زیر چوبه اعدام، چیز خیلی ساده نیست که بشه بقیه زندگی تو تاثیر قرار نده. این یه طرف قضیهش. طرف قضیهش همونجوری که گفتم معذرت میخوام که رک حرفامو زدم، یعنی هر شرایطی که شده، هر چیزی هم که بشه، کماکان دیدین خود بسا گزارشگرای حقوق بشر، خود سازمان عفو بین‌الملل بیانیه دادن روی این قضیه که حکم آقارامین باید بشکنه، درسته؟ جمهوری اسلامی ککش هم نگزید، اینو همه به این ندیدیم و ککش هم نمیگزه اگر آقارامین رو اعدام بکنه. خب منتها در شرایطی که اگه من باشم الان جای آقا اسلام، امجد حسین پناهی باشم، برادر آقارامین، ما که کماکان چند تا دوستان خواستن این پروسه رو ببرن جلو، متاسفانه با توجه به تهدیدی که علیه خانواده‌هاشون داخل ایران شد، یکمی دست نگه داشتن. کمپین جمع‌آوری امضا علیه جمهوری اسلامی جهت طرح دعوا یا شکایت در دادگاه بین‌المللی لاهه نیازمند 100,000 امضا هست. بعدی که 100,000 امضا جمع بشه و ارائه بشه به دادگاه بین‌المللی لاهه، خود مجامع بین‌المللی من جمله دولت ایالات متحده آمریکا، خود سازمان عفو بین‌الملل، خود سازمان یو ان، خود کشورهای 5 به علاوه 1 مجبور میشن، اجبار میشه براشون که نسبت به این حکم، حالا این قضیه قبل اعدام باشه یا بعد اعدام، خب واکنش عملی نشون بدن، یعنی وارد این قضیه بشن، وارد این پروسه بشن که چرا اینجوری شده. اگه شده، برای اولین بارم که شده، هر شخصی داخل ایران بتونه یه همچین پروسه‌ای رو ببره جلو. حالا من اینو از این طریق، از طریق کمپین دفاع از زندان سیاسی و مدنی، این خواهش میکنم از آقا امجد که برای اولین بار استارت کار ایشون بزنه، یعنی بیاد یه همچین کار رو بکنه که یه شکایت رسمی و بین المللی بشه علیه جمهوری اسلامی.
خیلی متشکرم آقای حسن‌پور عزیز از اینکه فرصتی با ما دادید تا اینکه بتونیم گفتگوی رو با شما داشته باشیم. در آخر اگر که صحبت یا نکته‌ای هست که بخواید با تمام کسانی که صدای شما رو میشنون در میون بذارید، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض بکنم و تمام دوستانی که صدا ما میشنون، باید عرض بکنم یه شرح کوچیکی در مورد زندگی خودم بدم. من تقریبا هولوش 17 یا 18 سال تو این هولوش پدرم فوت کرد، بدون سرپرست پیش عموم بزرگ شدیم، پیش عموم و زنمون، دو تا داداش بودیم. من 17-18 سال هیچ موقع احساس بی کسی و تنهایی تو زندگیم نکردم، چون واقعا خانواده خیلی خوب با نفوذی یا خانواده خیلی عالی پشت سرم بودن. تنها لحظه‌ای که من تو زندگیم احساس بی کسی و تنهایی تو زندگیم کردم، اون لحظه‌ای بوده که این 5 نفر از دوستای ما رو تو زندان ارومیه بردن برای اعدام و من نتونستم هیچ کاری بکنم. زجرآورترین، دردناکترین لحظه زندگیم اون لحظه بود. از بس که گریه میکردم، سامان نسیم سرشو گذاشت روشونم، گفت چرا داری گریه میکنی؟ تویی داری گریه میکنی؟ لااقل برای یک بارم که شده ما بتونیم یک کار حسابمند و درست از روی حساب کتاب برای علیه نظام جمهوری اسلامی انجام بدیم. کماکان دیدیم 40 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی به هر شیوه ممکن، به هر شیوه ممکن تو کردستان، تو کل ایران اومده داره قتل عام میکنه. به نظر من اتحاد تو اپوزیسیون علیه نظام جمهوری اسلامی، چه شورای دموکراسی خواهان و چه سایر اپوزیسیونی که داره تشکیل میشه برای ضد نظام جمهوری اسلامی، ضد رژیم جمهوری اسلامی، به جای درست حسابی برسه که جلوی این اعدام ها گرفته بشه. اعدام آقارامین و آقازانیار رو، سه نفر جزوی از جامعه به اصطلاح اعدام های ایرانه، جلوی این کار رو بگیریم. فرض ما، اسم ما یا کار ما، عمل کرده ما منوط به اسم آقا رامین نیست. درست آقا رامین هم جز این جامعه است، جز اون جامعه زندانیان سیاسی مدنی که زیر چوب اعدامه، یک قدم برداریم برای جلوگیری از این کار.
سپاس از شما آقای حسن‌پور عزیز. گفتگوی داریوش عدیم بود از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با شیرکوه حسن‌پور، زندانی سیاسی سابق.